در ظلمت و تاریکی جهان نور اسلام تابید.
راه روشن.
راه روشن رو با جدیت دنبال کنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان عزیز سلام و درود بر شما. با برنامه دیگر از راه روشن دقایقی با شما دوستان عزیز همراه هستیم تا در ادامه بحث امامت و دوران زمامداری امام علی علیه السلام بپردازیم. لطفاً تا پایان همراه ما باشید. عزیزان، حقیقت این هست که سخن گفتن درباره علی علیه السلام کار آسانی نیست. شخصیت بزرگی که نمونه درخشان راستی، پاکی و عدالت است. تاریخ کمتر شخصیت را به یاد دارد که به اندازه علی علیه السلام نظر دانشمندان و متفکران را به خود جلب کرده باشد. عمر سراسر افتخار آن حضرت در راه پاسداری از آیین پاک اسلام سپری شد و برای آن جانفشانی های فراوان کرد. همانطور که در برنامه قبل گفتیم، مهمترین شاخصه حکومت علی علیه السلام عدالت است، به گونه ای که همگان امام علی علیه السلام را به عدالت او می شناسند. دوستان، آرا و نظریات علی علیه السلام درباره عدالت و راهکارهای استقرار آن در جامعه اندیشه ای جاودانه و الگویی منحصر به فرد برای هر جمعی است که دغدغه قسط و عدل دارد. آن حضرت عدالت را مانند خون جاری در بدن موجب حیات و ماندگاری جامعه می داند. از نگاه علی علیه السلام، عدالت اصل مهمی است که میتونه روح و روان جامعه را آرامش ببخشه و زمینه خوشنودی عموم را فراهم کنه. این در حالی است که ظلم و جور قادر نیست حتی روح خود ستمگر را راضی و آرام نگه داره، چی رسه به افراد ستم دیده. عدالت بزرگ راهی است که هر کس به آن راه پیدا کنه به مقصد میرسه، اما ظلم و ستم کج راهی است که هیچ کس حتی خود ستمکار را به مقصد نمیرسانه. در سخنرانی ها، خطبه ها، نامه ها و پند های علی علیه السلام مطالب فراوانی در مورد عدالت و جایگاه آن به چشم می خوره. سوال ایست که دلیل پافشاری زیاد علی علیه السلام بر عدالت چیست؟ برای یافتن علت باید به اوضاع و احوال جامعه اسلامی در سال 35 هجری، یعنی زمانی که علی علیه السلام به حکومت رسید، نظر بیفکنیم. در زمان رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، اموال عمومی آنقدر زیاد نبود که مردم بر سر آن بر رقابت یا خصومت برخیزند. اموال محدودی هم که به دست می آمد، یکسان بین همگان تقسیم می شد. اما پس از رحلت آن بزرگوار، وضعیت بدانگونه باقی نماند. مرزهای کشور اسلامی از هر سو توسعه یافت. روزی که علی علیه السلام به فرمان روایی رسید، از آسیای میانه تا شمال افریقا جزو قلمرو حکومت اسلام بود. سیل درآمدها از سرزمین‌های فتح شده به خزانه دولت سرازیر می‌شد و ثروت انبوهی فراهم شده بود. از سوی دیگر در بهره برداری از خزانه دولت، مسلمانان با توجه به پیشینه قومی و نژادی آنها یا سابقهشان در اسلام طبقه بندی می شدند. در نتیجه عده‌ای بدون هیچ دلیل قانع کننده‌ای به اموال بیشتری دست می یافتند. در نخستین سالهای حکومت خلیفه دوم، پیامدهای این سیاست تبعیض آمیز چندان آشکار نبود، اما با گذشت زمان آثار منفی آن نمایان شد. تقوا که در عصر حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم ملاک برتری شناخته می شد، جای خود را به ثروت‌اندوزی و سایر ارزش‌های مادی داد. از سوی دیگر رقابت‌های قومی و نژادی که مدت‌ها زیر چتر مساوات اسلامی پنهان مانده بود، دوباره شعله‌ور شد. پنج سال از زمان رحلت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم می گذشت و مردم آشنایی درستی با سنت رسول خدا و ارزش‌های والای دین اسلام نداشتند. برخی از یاران پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم هم که زنده بودند، سالیان را گذرانده و خسته و فرسوده شده بودند. خواسته آنها این بود که از بیت المال سهم بیشتری ببرند تا زندگی آرام و بدون دغدغه‌ای را پشت سر بگذارند. البته این با اصل عدالت در جامعه در تعارض بود. به هر حال در اجتماعی با این ویژگی ها، علی علیه السلام مسئولیت خلافت را پذیرفت. علی علیه السلام که به صفات زیبایی چون عدالت خواهی و پرهیزگاری آراسته بود، میخواست بر جامعه حکم برانه که عدالت و فضایل اخلاقی در آن رنگ باخته بود. از نگاه علی علیه السلام، رکن اساسی عدالت اجتماعی مساوات کامل بین افراد جامعه است. لذا با هر گونه تبعیض و بی‌عدالتی در تقسیم بیت المال مخالفت می‌کرد. در تقسیم اموال عمومی کسی را بر دیگری ترجیح نمی‌داد و بیت المال را به طور مساوی بین عرب و عجم تقسیم می‌کرد. حجت الاسلام و المسلمین رضایی قمی، کارشناس امور دینی.
حضرت در خطبه 232 می‌فرماید به عبدالله ابن زمعه که شیعه امیرالمومنین بود، هنگام خلافت ایشان به خدمتشان رفت و مالی از ایشان درخواست کرد. روی وجه به من امیر المؤمنین فرمود همانا این مال نه از آن من است، لیس لی ولا لک، نه از آن تو و برا من نه برا تو، بلکه آن غنیمت مسلمانان است، فیء للمسلمین. این مالی است که به ضرب شمشیر آنان فراهم گردیده است، پس اگر در نبرد آنان شرکت داشته ای، سهمی به اندازه سهم آنان داری.
بله.
اگر نه، میوه چیده شده به دست آنان لقمه‌ای برای دهان‌های دیگران نیست.
الله اکبر.
یکی دیگه تلاش کرده، یکی دیگه زحمت کشیده، حق اونام هست. تو چگاه کردی که میخوایی یه سهمی به تو بدم؟ حالا اون تعابیر معروفی که حضرت مثلا چراغ رو خاموش کردن با طلحه و زبیر صحبت کردن، چراغ دیگری که مال منزلشون بوده روشن کردن، حرف شخصی داری میزنی، تو حرف عمومی نداری، تو حرف شخصی با من داری، پس این استفاده عمومی ممنون. تو یه تعبیر دیگه که اینم در نهج البلاغه است، در خطبه 126 وقتی به امیرالمومنین خورده گرفتند که چرا به کسانی که در اسلام سابقه بیشتر دارند و در جنگ ها شرکت جستند و به آنان که دارای حسب و نسب عالی هستند بیش از دیگران از بیت المال بخشش نمی فرمایید، حضرت فرمودند آیا به من می گویید تا از راه ستم کردن به کسی که مرا به او ولایت داده اند پیروزی به دست آورم؟ نه به خدا سوگند، تا دهر باقی است و اختران در پی یکدیگر بچرخند به چنین کاری نزدیک نگردم. اگر مال از من بود همانا میان مردمان به مساوات پخش میکردم، چه رسد به این که مال خداست. امیرالمومنین تو نامه 71 نهج البلاغه به منذر ابن جارود که در ولایت فارس بود، همین فارس بود، نوشتند اگر آنچه که از خیانت تو به من رسیده است درست باشد، شطر اهلت و بند کفشت با ارزش تر از توست. یه خیانت مالی کرده. حضرت بدون تعارف یا ببین شطرت از تو بهتره، تو اصلا از انسانیت خارجی، تو یه خیانت مالی کردی، بند کفشت از تو ارزشمندتره، یعنی اصلا دیگه هیچ قیمتی نداری.
امام علی علیه السلام هنگامی که به قدرت رسید در اولین اصل از تدابیر حکومتی خود با اشاره به اموال غارت شده از بیت المال فرمود به خدا سوگند اگر به آن مالهای تاراج شده دست یابم، حتی اگر با آن ازدواج کرده یا کنیزانی خریده باشند، آن را باز می گردانم، زیرا در عدالت گشایش و آسایش برای عموم است و کسی که عدالت بر او گران آید بی تردید تحمل ستم بر او سخت تر خواهد بود. علی علیه السلام در ادامه در خصوص برنامه‌اش در مورد اجرای عدالت اقتصادی فرمود عده‌ای از شما که در باطلاق دنیا فرو رفتند و زمین‌ها را تصاحب کرده و نهرها شکافته و بر اسب‌ها تاخته و کنیزکان زیباروی و باریکندام برگزیدند، آنگاه که از تصرفاتشان جلوگیری کردم و آنان را به پذیرش حقوق خودشان وادار کردم، مبادا فریاد برآورند که پسر ابی طالب ما را از حقوق من محروم نمود. آگاه باشید هر یک از مهاجران و انصار که احساس می کنند به دلیل مصاحبت با پیامبر فضیلتی بر دیگران دارند، بدانند که این فضیلتی الهی است و به معنای برخورداری بیشتر از بیت المال نیست. بنابراین همه شما بندگان خدایید و بیت المال نیز مال خداست که در میان شما به صورت برابر تقسیم می شود و هیچ کس فرقی با دیگری ندارد. دوستان عزیز، با پایان برنامه امروز راه روشن رسیدیم. انشاءالله در برنامه بعد همین بحث را دنبال خواهیم کرد. تا حضور دیگر، بدرود، در پناه خدای مهربان باشید.